رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ماجراهای کروناتیک. بودن یا نبودن، مسئله این است. پروتکل های بهداشتی رو رعایت کردن یا نکردن، مسئله این است.
دست درد نکنم.
حمید
چی شده؟ اینجا کجاست؟ من رو قله ایورست چی کار میکنم؟
یه دقیقه به حال خودت بذارم ببینم کجاها سردم میاری. ایورست چی کار میکردی؟
وای مینو خواب دیدم توی کویر سرسبزم.
کویری که سرسبز نمیشه، به بود وسط استادیوم فوتبال بودی.
خواب من خانم، خودم میدونم کجا بودم، وسط یه کویر سرسبز بی آب و علف.
یعنی خواب دیدنت هم غیر آدمی زاده.
حالا بگو چه اتفاقی افتاده بود؟
من از کجا بدونم چه اتفاقی افتاده بود؟
ببین سعی کن به خودت مسلط بشی.
مسلطم.
کرونا ویروس شکست خورده بود.
از کجا فهمیدی؟
همه خوشحال بودن، شادی کردن، همه شعار میدادن کرونا ویروس حیا کن، فرد ناقل و رها کن.
وای همه خب دیگه چه خبر؟ خیلی خوشحال بودی نه؟
آره دیگه، آخرین ویروس هم که رفت همه خوشحالی و شادی میکردن، مردم ریخته بودن تو خیابون، همه میخواستن برن شمال.
همه خب الان هم که همه همین کارا رو میکنن.
اون موقع فرق داشت، همه مهمونی گرفته بودن، من خودم رفته بودم خونه مامانم. اینا
صد دفعه گفتم میخوای بری جایی به منم بگو.
تو خواب چجوری میخواستم ازت اجازه بگیرم؟ ببین کرونا تموم شده بود، یه حتی ماسک هم نداشتن.
چرا میخندی؟ خب متاسفانه همین حالم یاد ماسک نمیزنم.
خب یه عده صبح تا شب تو خیابون بودم و دور میکردم.
میگم ما حمید بالاخره تو توی کبیر سرسبز بودی یا تو خیابون؟
تو اول که نمیخواستم تو کبیر بمونم، اومدم تو خیابون، همه در کنار هم، چند تا مغازه حراجی گذاشته بودن، مردم سر و دست میشکنن.
راست میگی؟
بله، رفته بودم بقالی آقا ماشاءالله ماسک بخرم. صد جور ماسک داشت، 3 تا 200 تومن.
ماسکی بود که 3 تا 200 تومن؟
کرونا تموم شده بود دیگه، ماسک قیمتی نداره.
بله اگر کرونا تموم بشه و نیازی نباشه ماسک بزنیم، قطعا قیمتش میاد پایین. ادامه بده حمید خان، خوابتو بگو.
بیا شما ماده ضد عفونی دست و پا و سوتوت 200 لیترش. 200 لیترش، 12,000 تومن.
خب چی چرت میخریدی همین؟
خانم میگم کرونا تموم شده بود، دست کشه یه بار مثلا یه نیسان 18,000 تومن.
خوابم میبینی، خوابای علکی.
چرا علکی؟ واکسن کرونا همه جا بود، حتی آقا ماشاءالله هم داشت. بهش گفتم واکسن کرونا داری؟ گفت تو فریزر کنار بستنی هست، هر چند تا میخوای بردار. من 200 تا برداشت.
واکسن میخواستی چیکار؟
خب ویروس خبر نمیکنه
حمید، اون حادثه است که خبر نمیکنه.
مگه حادثه بزرگتر از کرونا هم تا حالا داشتی؟
میگم حالا کی بود؟ یعنی تو خوابت نفهمیدی چه سالیه؟
فرصت نکردم تقویم نگاه کنم. حالا با ولی فکر کنم همین حدودای سال 1450 اینا بود.
یه زحمت کشیدی تا اون موقع که حتما کرونا ریشه کن میشه.
ببین منو خواهش میکنم عزیزم، من یه چرتی بزنم ببینم زمان ریشه کن شدن کرونا دقیقاً کی باشه.
اینجوری لاغر کرونا نابود نشه تو یه خواب اساسی کردی. بخواب.
بله منم فکر میکنم بهانش بود که بهیر بخوابه مینو خانم. بالاخره یه روز اتفاق میفته، کرونا ویروس هم شکست میخوره، دیر یا زود، ولی همه باید تلاش کنند. همه.
Thank you. معشوقه کتاب‌های جادویی، یک چراغ جادو برای برآورده شدن آرزوها و قولی که به مرخصی رفته است.
خب ابو سعید رفت، الان رفته گوا
دیگه کجاست؟
یه جای خوش آب و هواست.
رفته اونجا چی کار کنه؟
رفته مرخصی. من فرستادم بشه دو هفته استراحت کنه، بعد بیاد و در خدمتم باشه.
بشنوید داستان علاءالدین و چراغ جادو را در مجموعه انبار متروکه کتاب‌های جادویی پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 22 از شبکه رادیوی نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دقت کردی؟ چشمای تیمسار چقدر خسته است، ولی اصلا به روی خودش نمیاره.
چند شبه که نخوابیده.
دیگه امشب ملت میرن که سرشون راحت بذارن رو بالش. تا مراسم رشه اسرا داره برگزار میشه، من میرم یه سر به ماشین میزنم.
مشکل پیش اومده؟
بله، باتیش مشکل پیدا کرده، سخت باشم میشه.
میتونی درستش کنی؟
نمیدونم، سعی میکن.
خب بذار منم باهات میام، شاید کاری از دستم بر بیاد.
میگم جناب سرورد.
بله.
بعد از مراسم باید فرمانده ها رو برگردونیم باز.
کیا هستن؟
سرهنگ نامجو، سرهنگ فکوری و تیمسار زهیر نجات.
و خود تیمسار فلاحی.
بله، خود تیمسارم هست.
خب این ماشین باید سالم باشه، این مسافران نباید تو راه بمونن.
جناب سرورد خیلی خطرناکه، خدایی نکرده، خدایی نکرده یه لحظه ستون و پنجم که رابطه کار تمومه.
مستقیم میرید به طرف فرودگاه؟
نه جناب سرورد، اونطوری که به من گفتن نهار رو در لشکر 92 میخوریم، بعد بریم فرودگاه.
در روزگاری که شعار جدایی طلبی ورد زبان ها بود و گلوله ها را اشک چشم ها سیراب میکرد، تو با قدم های محکم و اراده استوار آمدی تا قوت قلب ها شدی و شد. پخش سریال ناجی کردستان بر اساس زندگی تیمسار ولی الله فلاحی از شنبه 11 بهمن ماه 1399 ساعت 17:15 و تکرار آن روز بعد ساعت 3:30 بامداد از رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خب بچه ها درس رو شروع میکنیم. قبلش حضور و غیاب. جمال؟
آده.
کمال؟ آده. ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان، حتما بعد از کلاس میخواییم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم، بیرون کروناست آقای معلم، ما در قرنطینه هستیم آقای معلم.
قرنطینه نه، قرنطینه.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیی، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.
لباس گرم و
کم کردن درجه حرارت منزل.
چه جالب، چه پیشنهاد خوبی.
شرکت ملی گاز ایران. عزیزان شنونده، ممنونم از همراهی شما با رادیو نمایش. در ادامه برنامه ها ازتون دعوت میکنم نمایش قهرمان بد رو بشنوید که دهمین قسمت این نمایش برای شما آماده است. بهتون یادآوری میکنم تکرارش همین امشب ساعت 20:15 برای همه شما شنوندگان پخش خواهد شد، و اما در این لحظه به مدت 20 دقیقه مهمان این نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قهرمان بدر، نویسنده مرضیه بامیری، بازیگران حمید یزدانی، علی میلانی، سیما خوشچشم، مونا صفی. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت آخر.
شنوندگان عزیز نمایشگاه رادیویی سلام. مروری کنیم بر خلاصه قسمت‌های گذشته. عملیات کربلای 5 در راهه. قرار گسترده باشه. اسماعیل از معصومه میخواد با بچه‌ها به اهواز بیان و چند روزی اونها رو ببینه و از دلتنگی در بیاد. معصومه وسط ترم دانشگاه است ولی به خاطر اصرارهای اسماعیل نرم میشه و با بچه‌ها راهی میشن. اسماعیل از اونها استقبال میکنه و قول میده چند روز کنارشون بمونه و به کار و جبهه فکر نکنه. اما درست در اولین نهار مشترکشون از پایگاه تماس میگیرن که عملیات کربلای 5 جلو افتاده و فرداست. اونم مجبور میشه معصومه رو که هنوز از راه نرسیده ترک کنه و راهی جبهه بشه. معصومه ناراحت میشه ولی اسماعیل باید بره. شب سرنوشت سازیه. شب به خونه خواهر معصومه میره و یک شب تا صبح و کنار اونها شادمانه سپری میکنه. بعد از این دیدار راهی منطقه شلمچه میشه تا قبل از نیروهاش و شروع هر عملیاتی منطقه رو شناسایی کنه. اما از دشمن کمی میخورن و با اصابت موشک شهید میشه. ولی شهادت پایان کار اسماعیل دقایقی نیست و حالا وقتش رسیده تا یاران عراقیش در نبود فرماندهشون درس پس بدن و محبت‌های اونو با دفاع جانانه از خاک ایران عزیز جبران کنن. شما رو دعوت میکنم به شنیدن آخرین قسمت از این مجموعه.
سلام حاجی.
یا الله ابو کمال. و علیکم سلام برادر.
حاجی یه زحمت برای با میکشی؟
اگه بتونم حتما در خدمتم.
راستش من هر کاری کردم بوم نشد با خانم فربنده روبرو بشم. میشه منو همراهی کنی حاجی جان؟
چیزی شده؟ چیزی میخوای بگی؟
فقط میخوام چند کلمه باهاش صحبت کنم.
آقا احسان کار خودته، یه زحمت بکش خانم دقایقی رو صدا کن یه چند دقیقه بیاد بیرون.
چشم حاجی چشم.
برای مراسم تشییع آقا اسماعیل برنامه‌ای داری؟ حاجی شما رو مثل برادرای واقعی خودش دوست داشت، خوشحال میشه شما رو توی مراسمش ببینه.
اتفاقا برای همین میخوام ببینمشون.
اومدم.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
بفرمایید، من در خدمتم. آقای احسان گفتن با من کار داری.
ببخشید خانم دقایقی، تسلیت عرض میکنم.
ممنون. ببخشید من پیش مهمونا هستم، اگر امری دارین بفرمایید در خدمتم.
بله ظاهرن ابو کمال با شما عرضی دارن.
با من؟
سلام خانم، تسلیت میگم.
ممنون.
راستش من به نمایندگی بچه های لشکر بد اومدم خدمت شما. بچه های خواهش دارن از شما.
خلاصه کن ابو کمال، بند خدا داغ دارم.
ما میخواییم پیکر شهید دقایقی رو تو خاک خودمون دفن کنیم.
تو عراق؟
بله تو عراق. ما زندگیمون و مدیون فرماندهمون هستیم. درست ایرانی بود ولی برای تک تک ما بچه ها این برادر بود. اون تنها کسی بود که به ما اعتماد میکرد، حتی دلتنگی هامونو میفهمید. پدری کرد برای ما، توی عزات و عروسی همیشه کنار من بود، این برادر. حالا ما میخواییم واسش سنگ تموم بذاریم، میخواییم ادای دین کنیم.
حالتونو میفهمم، خیلی شبیه حال اسماعیل منه. ما بارها سر علاقه زیادش به شما بحثمون شده، ولی تمام این سالها اسماعیل از ما دور بود. بذارین حداقل مزارش سهم بچه هاش باشه، بذارین بعد از آروم گرفتنش مرهم دلتنگی های من باشه.
حق داری حاجی، یه فرشته بود، دور ماندن ازش خیلی سخته.
ابو کمال، بچه های لشکر لطف دارن، ولی عراق هم که فعلا جنگ و تحت امر صدام.
پس فکر حاج اسماعیل امانت باشه توی ایران تا یه روزی که ما بتونیم شهیدمون رو با خودمون ببریم.
بریم ابو کمال، بریم. ببخشید خانم، شما هم بفرمایید داخل.
با اجازه.
بفرمایید ابو احسان جان، بفرمایید.
چشم.
چی گفت ابو کمال؟
گفت منتظر دستور باشیم ولی میریم سمتشون.
ولی ما که امکانات نداریم، از پا در میان بچه ها.
نمیشه دست رو دست گذاشت آقای سان. اینها قصد شیرین و سر پل زهاب و گرفتن دارن، میرن سمت کرمانشاه.
اون کارخونه غیر ابو کمال آتیش گرفته،
دیگه فایده نداره، باید متفرق بشیم. بچه ها از مسیرهای مختلف باید برن، چاره ای نداریم جز این که جاده رو قطع کنیم.
پس تا دستون میرسه بچه ها رو ببریم تنگه مرساد، اونجا تا صبح در امانی.
اگه به لطف خدا همه چی خوب پیش بره، فردا هنگ صدر با بالگرد شنوک که ارتش قراره بفرسته هلی برد میشن سمت تپه حسن آباد.
کاش بود میدید بچه ها چجوری زدن به دل دشمن، جونشون گرفتن کف دست و اومدن وسط میدون.
آره واقعا جاش بین بچه های لشکر خالیه، انگار همین دیروز بود. قرار بود تو منطقه حاج عمران عملیات باشه، بچه ها با چه شوق و ذوقی تو کوه و جبر کمین گرفتن منتظر دستور عملیات. تا کجا تو برف بودن، ولی با کی نبود، اونا به عشق فرمانده جونشونم میدادن. یهو دیدیم حاجی و رفیقش سر رسیدن، بچه ها همه جیغ و فریاد که چرا حاجی رو آوردین تو دل دشمن، اینجا خیلی خطرناکه. ولی حاجی اومد جلو، خبر داد عملیات کنسله.
لابد حسابی هم دمخ شدن،
هم از دیدن فرماندهشون خوشحال بودن، هم پکر از لغو عملیات. ولی حاجی خدا بیا برس دلدارشون داد و دلشونو به دست آورد. یادش بخیر، چه روزی بود، چه روزی.
حاجی شما رو خیلی قبول داشت، رو شماها حساس بود.
ما هم روش حساس بودیم، رو فرماندمون غیرت داشتیم، نمیخواستیم خار تو پاش بره. ما نجات از اون زندگی ذلت بار و مدیونش.
حالا ایشالله این روزای سخت هم تموم میشه و شما با دست پر برمیگردیم به وطن خودتون.
انشالله
انشالله.
سلام احسان.
و سلام.
سلام ابراهیم جان، خوش اومدی عمو.
ممنون.
بفرما بشین بشین بشین.
چشمم ممنون.
چه عجب را گم کردی عمو.
ببخشید عمو، واقعا این روزا درگیر درس و اینجور چیزا.
زهرا خانم چطورن؟ مامان خوبه؟
مامان که بله، مثل همیشه پرتلاش و فعاله، مشغول تدریسه. زهرا هم بدک نیست، بازی بوشه، ولی خب اونم مشغول درسه.
خب ابراهیم جان اگه کاری داری من در خدمتم.
راستش همو من یه گزارش تحقیقی در مورد سپاه بعض می‌نویسم، یه جایش واسم مبهمه، تئوری میخونم ولی هیچی نمیفهمم.
شناسنامه سپاه بعد روشن و پر افتخاره عمو جون، تو چیشو نمیفهمی؟
میشه دقیق باسم بگین تو عملیات مرسا چه اتفاقی افتاد؟ اصلا چرا بعد اونقدر شهید داد؟ چرا اونو فقط اونجا بودن؟ یا اوایل درگیری فقط اونا بودن؟
حالا قصه مرسا مثنوی افتاد منه، بچه هایی بعد اگه نبودن معلوم نبود منافقا تا کجا پیش میرفتن و چه بلایی سر کرمانشاه می آوردن. وقتی جنگ تموم شد و قطعنامه صادر شد، اونا فکر کردن جبهه های ما خالی از نیرو شده و آسیب پذیره. یهو خبر رسید که منافقا دارن با حمایت بعض وارد ایران میشن. تا ما به جنبی اونا کرند و قصر شیرین رو گرفته بودن.
عجب.
آره، داشتن یه راست می اومدن سمت کرمانشاه، ولی بچه های لشکر بعد زودتر از همه اونجا حاضر شدن و تا آخر درگیری مقاومت کردن.
ای والا.
بله، شهید صیاد شیرازی هم نیروهای بعد رو سمت منافقا هلی برد کرد. اونا کاملا غافلگیر شده بودن.
راستش من شنیدم 150 تا شهید فقط تو مرصاد دادن بدری، درسته همو؟
درسته، شدن بیشتر. بعد لشکر بزرگی بود توش، بحرینی، فرانسوی، اینجور ملیت ها می جنگیدن با صدام.
واقعا چه جاله.
آره، گلزار شهدای قم پر از این شهدای بی‌عداست. اینا خیلی مظلوم رفتن.
اگه بابام بود حتما واسه شون یه مراسم تجلیل میگرفت. نه امو.
آره، بابات عراقی ها رو خیلی دوست داشت، اونا هم دوستش داشتن، هم دوستش داشتن هم ازش حساب میبردن. همین ابو مهدی المهندس که رفیق و همرزم حاج قاسمه، یه روز با پدرت همرزم بود، تو بدر بود.
ممنونم امو. میدونی چیه؟ من میخوام از زندگی بابا یه مستند بسازم.
خوب.
رو کمک شما هم خیلی حساب کردم. یه جایی دوست دارم به عنوان همرزم و دوست صمیمی شهید بیان خاطراتتون رو جلوی دوربین تعریف کنه.
یعنی این خاطرات به نظر جذاب هست؟
خب شما از سرنوشت همرزمای بابا تو بعد خبر دارین، درسته؟
آره، خب کلی شهید شدن، یه عده مجروح و کلی دیگه هم بعد جنگ و سرنگونی صدام برگشتن عراق و سپاه بعد رو حفظ کردن. الان آمریکا و دست نشونداش از اسم سپاه بعد میترسن.
ممنونم امو، خیلی زحمت کشیدی.
خواهش میکنم.
خدا شما رو سلامت نگه داره. راستی امو ببخشید، ولی این سوالای من تمومی نداره. اگه میشه برام از کربلای پنج بگین. تا حالا هزار بار مامان قصهش رو واسم تعریف کرده، ولی من باز دوست دارم بشنم. میدونی این روزا عجیب دلم هوای بابا رو کرده. کربلای پنج همیشه منو میبره تو آغوش بابا.
حالا کربلای پنج با رمز یازهرا مهمترین عملیات جنگ بودم. درست بعد از کربلای چهار، وقتی عراق داشت پیروزیشو واسه کربلای چهار جشن میگرفت، ما اونا رو با یه عملیات سنگین و گسترده غافلگیر کردیم. ما میخواستیم اثر منفی شکست کربلای چهار رو جبران کنیم. به صدام خبر دادن ایرانی ها جبهشون خالی از سرباز و موافقاشون رفتن مرخصی. مطمئنش کرده بودن که خبری از آماده باشه ایرانی ها نیست، چون این شرایطی بهترین موقع برای حمله بود. صدام باورش شده بود که حالا حالا نمیتونیم کمر راست کنیم.
عجب.
آره، ساعت 2:30 شب عملیاتو با اعلام رمز شروع کردیم.
از بابام برام بیشتر بگینم.
بله، قبل از هر عملیاتی باید گروه اطلاعات شناسایی میرفتن ارزیابی، باید یه تحلیل میدادن به فرمانده.
خب
ولی خب کربلای پنج خیلی حساس بود، باید میرفتن تو خاک دشمن واسه شناسایی. پدرت نمیتونست ریسک کنه نیروهاشو بفرسته. اصلا مشخصی بابات این بود که خودش همه جا حضور داشت.
عجب. خب بقیه.
آره، پدرت با یکی از بچه ها رفتن واسه شناسایی. نشست هر که موتور تریل و دو ترکه زدن تو خاک دشمن. رفتن تا نزدیکی جزیره صالحیه داخل خاک عراق. دیگه اونجا بهشون حمله کردن، سریع پیاده شدن رفتن تو سنگر، ولی خونخاره دیگه.
عجب.
آره.
خب آقا اسماعیل، باز ما به هم رسیدیم، تک و تنها. چشم باز کردم دیدم بچه ها بزرگ شدن، قد کشیدن، حالا هم هر کدوم رفتن سر خونه زندگی خودشون. خب آقا شما چه خبر؟ خوش میگذره؟ قول و قرارمون که یادت نرفته، قرار بود بهش رفتی منم با خودت ببری. میدونی یاد چی افتادم؟ اون کتابایی که یواشکی برام میآوردی و من کنج اتاقم با ترس و لرز میخوندم. دیروز دیدم بچه های مدرسه دارن رو این نمایش کار میکنن، آهو و پرندگان. آخ یه روز چه ذوقی داشتیم برای خوندنش. ما هممون اون آهو و قمری و کلاغ بودیم، ولی تو اون قاز سفید بودی. از اولم میدونستی که خالقازه قصه یه فکرایی تو سرشه. دلم میخواد مثل قدیما دوباره بشینم گوشه اتاق و با صدای بلند کتاب بخونم برای خودم و خوده. الان همه چی فرق کرده، موهای من سفید شدن، اون برادرای عراقیت بارها و بارها گل کاشتن. راستی اسماعیل برات نگفتم، عراقی ها تو مراسم سنگ تموم گذاشتن، دیگه مراسمی به این باشکوهی ندیده بودم، ولی حالا باید بودی و مراسم حاج قاسم رو می دیدی. برادرای بدری تو معرفت به خرج دادن. یکی از دوستان می گفت عراقی ها تو خونه هاشون 3 عکس دارن که خیلی براشون مهمه. یکیشون عکس تو اسماعیل. خوشحالم که اگه من تنهام، اگه یه دل سیر وقتی بودی ندیدمت، لااقل تلاشت ثمر داد و رویای دوستی دوتا ملت تحقق پیدا کرد. اینجا رفقات صدام و شکست دادن، اونجا پشت داعش رو به زمین کوبیدن. تنها مثل همیشه، ولی خوشحالم کنارم.